تبقاست، ای که پرستش بر تو سزاست، تو ازلی و تو ابدی، در تو بقا و بی تو فناست. درگاه قدست پر از جلال، نبینت نامت هرگز زبان، قدوس ای قدوس خدای پاک، محبت تو بی انتها. شد رخشان از تو که هستی نور جهان، این نور تو ما در ظلمتیم، از تو منور دلهای ما.
خدا به تک تک مقدسین برکت بده. خوشحالم که خدا فیض داده تا یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خدا شکر برای امشب، خدا شکر برای مشارکت امشب. چند لحظه میخوام دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای فرصتی که به ما عطا کردی تا خداوندا از کلام مقدس توی خداوند بشنویم. خداوندا در بین ما جلال بیاب، پدر عزیز در بین ما خداوندا جلال بیاب و نام مقدس خودتو ای خداوند بلند کن. تو رو شکر میکنیم و از تو در نام عیسی مسیح میخواییم که خداوندا کارهای عجیب و بی نظیر برای ما انجام بدی. ای خداوند بگذار خداوند همینطور که از کلامت میشنویم هدایت میشیم، خداوندا واقع این بخشی از زندگی ما بشه، خداوند بخشی از زندگی ما بشه تا جلال تو آشکار بشه. به نام عیسی مسیح طلبیدیم، با شکرگزاری، آمین. واقعا خدا رو شکر میکنم برای امشب. میخوام به پیغامی که هفته پیش دادم ادامه بدیم. در هفته پیش در مورد کلیسای جسمانی صحبت کردیم و نشانه های کلیسای جسمانی رو برشمردیم. به اول قرنتیان اشاره کردیم که چطور پولس شروع میکنه. پولس شروع میکنه و میگه یک عده‌ای هستن که میگن ما اپولوسی هستیم، یک عده‌ای میگن که ما پولسی هستیم، یک عده‌ای هم هستن که میگن ما کیفا هستیم، از آن کیفایی هستیم، طرفدار کیفا هستیم، یک عده‌ای هم هستن که میگن که ما به مسیح تعلق داریم، که در مورد این گروه های مختلف ما صحبت کردیم، اشاره کردیم و گفتیم که این گروه هایی که در واقع این دستبندی که در کلیسای قرنتیان ایجاد شده بود که افراد میگفتن ما از آن مسیح هستیم، یه عده‌ای میگفتن ما از پولس هستیم، یک عده‌ای میگفتن ما از اپولوس هستیم، اینا در واقع یک تفکر فرقه‌ای بود که در کلیسا داشت آروم آروم شکل میگرفت، که پولس در واقع تمام این دیدگاه ها رو رد میکنه. میخوام یه چیزی رو اشاره کنم. وقتی یک نفر میگه من از آن مسیح هستم، شما فکر نکنید که این شخص وقتی میگه من از آن مسیح هستم داستان به همینجا ختم میشه، یا زمانی که یک نفر میگه من از پولس هستم در واقع داستان به همینجا ختم میشه که بگه نه من پولسی هستم یا من طرفدار کیفا هستم. ببینید چون این تفکرات، این نوع فکر کردن کتاب مقدسی نیست، اتفاقی که میفته اینه که این افراد باید برای اینکه نشون بدن موضع به حقی دارن، نشون بدن که بله من چون کیفایی هستم، دلایل بیارن، باید وارد بحث و گفتگو بشن با مثلا گروهی که میگن ما پولسی هستن یا با گروهی که میگن ما اپولوسی هستن، بس باید در واقع برتری خودشون اول نشون بدن، باید در واقع نشون بدن که بله ما دلیل این که در این پولس رو پیروی میکنیم یا از پولس مثلا اطاعت میکنیم یا تعلیم پولس رو قبول داریم اینه. و این چون کتاب مقدسی نیست، چون هماهنگ با کتاب مقدس نیست، اینا باید یک چیزهایی رو ابداع کنند و اینطوره که تعلیمات انسانی وارد کلیسا میشه. چون شما یه خلأ دارید، برای شما پولس رو دارید، اگه اپولوسی باشید شما پولس رو دارید، و برای رد کردن پولس یا کوچک کردن پولس، یا باید جایگاهی که خدا بهش داده رو کوچک کنید، یا باید تعلیمش رو زیر سوال ببرید، یا به هر حال باید کاری بکنید که افراد از پولس یا از اپولوس یا از کیفا فاصله بگیرند. و زمانی که شما در تلاش هستید این کار رو بکنید، چون هم پولس هم کیفا هر سه تا خادمین خدا هستند، شما در واقع باید توجیهات انسانی بیارید، شما باید در واقع تفکرات انسانی بیارید، و این تفکرات انسانی یعنی باید یک تعلیم، یک برج بسازید، یک برج انسانی بسازید تا بتونید از تفکرات خودتون پیروی کنید. مثال میزنم، وقتی در مورد مسیح صحبت میشه، مثلا افرادی که میگن ما با مسیح هستیم، نه با پولس کار داریم، نه با کیفا کار داریم، نه با هیچ کس نکاره، ما با مسیح خداوند حال میکنیم، ما با مسیح هستیم، این افراد در واقع باید وقتی شما بهش این آیه نشون بدید که میگه من در مورد مسیح و کلیسایش صحبت میکنم، باید یک تفسیر مندرآوردی بیاره تا بتونه به قول خودش کسی خلوتکایی که داره رو به هم نزنه. دقت کنید میخوام به شما چی بگم. برای اینکه خلوتکا یا به هر حال اون تعلیمی که یافته، یا به هر حال به هر دلیلی میخواد فرار کنه، میخواد از مسئولیت ها فرار کنه، یا هر چیزی که به هر حال در ذهن داره، برای اینکه بتونه دفاع کنه باید یک تعلیماتی رو بیاره. یک چیزهایی رو بیاره که اون موقع خب چون نمیتونه مثلا در واقع درست نگاه کنه، چون اگه درست بخواد به مسائل نگاه کنه اتفاقی که میافته اینه که زیر سوال میره. خب چون نمیتونه درست به مسئله نگاه کنه اتفاقی که میافته چیه؟ اتفاقی که میافته اینه که میاد و چیزهایی رو ابداع میکنه. دقت کنید، چیزهایی رو ابداع میگه، نه منظور این نیست، نه منظور این نیست، یا منظور این نیست، یا این آیه رو شما بد درک کردید، یا این آیه اینطوره، یا این آیه اونطوره، و یک سری چیزهایی رو خواهد ساخت که اون چیزها میتونه طرفدارانی هم پیدا کنه، میتونه طرفدارانی هم پیدا کنه. این عجیب نیست، قطعا طرفدارای پیدا که شما الان ببینید، مگه مورمون ها طرفدار ندارن؟ مگه شاهدان یهوه طرفدار ندارن؟ مگه کاتولیک ها 1 میلیارد و خورده پیرو ندارند؟ و این 1 میلیارد و خورده پیرو در واقع دقیقا در یک وضعیتی هستند که باید بگی یک وضعیت 99% غیر کتاب مقدسیه، یعنی آیین نامشروع برپا میکنند. خب بس مگه تستیسیا طرفدار ندارد؟ کم هم طرفدار ندارد، طرفدارای زیادی در اتفاقا کلیسای حقیقی مسیحه که در واقع خریدار نداره، یا در بگیم در یک اقلیت به سر می که مسیح به کلیسای خودش میگه گله کوچک. پس اینجا یه چیزی که بخوام بشه که پس طرفدار خواهد داشت، این تفکری که میگه من از آن مسیح هستم. حالا شما نگاه کنید، توی دنیای کاریزماتیک، توی دنیای کاریزماتیک شما میبینید که دقیقاً وضعیت قرنتیانه. شما میبینید یک نفر طرفدار بنیامینه، یک نفر دیگه طرفدار کشیش کریسه، یک نفر دیگه میگه من نه خیلی با کریس مثلا حال میکنم، نه با بنیامین حال میکنم، من طرفدار در واقع چی هستم؟ بیلی گراهام هستم. یک نفر دیگه میگه نه، من اصلا کاری با بیلی گراهام ندارم، من طرفدار چی هستم؟ من طرفدار نمیدونم یشوع هستم. و تقریبا شما توی فرقا این وضعیت رو در کاریزماتیکا این وضعیت زیاده. حالا گاهی اوقات هم وقتی بنید و حالا نمیدونم کریس با هم دیگه یک جلساتی رو دارن خوشحال هم میشن، اما بیشترین در واقع میشه گفت که کاری که این افراد انجام و جزوه و کتاب هایی که میخونن اگه طرفدار کریس باشن که در واقع کتاب های کریس خواهد بود، یا اگه طرفدار بنیامین باشن خوندن، ممکنه مطالبی از بنیامین هم خونده باشن، ولی به همین صورت شما خواهید دید که مثلا بیشتر طرفدار بنیامین مال بنیامین رو میخونن. حالا یه چیزی که میخوام به شما بگم که شاید براتون جالب باشه، توی دنیای پیغامم تقریبا ما همین وضعیت رو متاسفانه داریم. حالا فرقا ما میگیم که اینا فرقا هست، ما چیکار داریم به فرقا، ولی واقعیت اینه که توی دنیای پیغامم متاسفانه وضعیتی که الان حاکم شده چنین وضعیتیه. حالا چیزی که میخوام به شما بگم اینه، پس این تمام این چیزا شما اگه بخواید عمیق به کلام نگاه کنید، وقتی میگه که ادهی میگن ما اپولوسی هستیم، خب در سول که نمیگفت ما اپولوسی هستیم، یعنی بینه که در کلیسای قرنتیان دعوایی شکل گرفته بود، بحثی شکل گرفته بود، بلبشایی شکل گرفته بود که پولس مجبور میشه مداخله بکنه. من یه قسمت از کلام خدا رو میخوام بخونم توی اول قرنتیان باب 11، اول قرنتیان باب 11 از آیه 19 به بعد رو میخونم. میگه از آن جهت که من از آیه 18 شاید بخونم بهتر باشه، یا 17، لیکن چون این حکم را به شما میکنم شما را تحسین نمیکنم، زیرا که شما نه از برای بهترین بلکه برای بدتری جمع میشوید. دقت کنید، میگه لیکن چون این حکم را به شما میکنم شما را تحسین نمیکنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع میشوید. خب پس یه جمع شدنی ما داریم که جمع شدن بهتریه، یه جمع شدنی ما داریم که از نظر پولس جمع شدن بدتریه، و این جمع شدن بدتر یا جمع شدن جسمانی یه نشانه هایی داره. چیزی که پولس بعد اشاره میکنه اینه، آیه 19 میگه از این جهت که از این جهت که لازم است در میان شما بدعت آنیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند. ببینید در باب یک قرنتیان من خیلی آیات میتونم بیارم و نمیخوام مثلا این در واقع در جلسات بعد آیات دیگری رو مرور میکنیم. پس ببینید در باب یک وقتی میگه اپولوسی پولوسی یا مثلا میگن ایده میگه ما از آن مسیح هستیم، یک ایده هم میگه ما طرفدار کیفا هستیم. هفته پیش در مورد مسائل صحبت کردیم. الان نشانه بعدی که کلیسای جسمانی داره میگه جمع میشن، خب دستور کتاب مقدسه، ولی نه از برای بهتری بلکه برای بدتر جمع میشن. و این برای بدتر جمع شدن یعنی چی؟ بعد میگه که البته باید بدعت‌ها در میان شما باشه. چرا پولس به بدعت‌هایش اشاره میکنه؟ چون یک عده میخوان با کلام بمونن و نمیخوان در این بدترین حالتها یا در این جمعهای بدتر باقی بمونن. میگه باید بدعتا باشه، یعنی چیزهایی که ابدا شده انسانیه. شما ببینید توی قرنتیان، دقیقا تو قرنتیانه که به طور خاص بحث تعلیم خواهران میشه. شما تو افسوسیان، توی رساله های دیگه توی این مسئله بحث نمیشه، انگار کلیسای دیگه موتیتر هستن، هر چقدر که روحانی ترن این مشکلات در میان اونها کمتره. ولی تو کلیسای قرنتیانه که شما تمام این مسائل رو میشنوید، مسائلی که مثلا در مورد گناهانه، در مورد خیلی از مسائل توی کلیسای قرنتیان انگار همه چی جمع شده. در این حال کلیسای قرنتیان خودشو پیرو مردان حقیقی خدا میدونه، خوشبختانه نه اپولوس نه کیفا نه پولس هیچ کدوم از اینها در واقع خادمان تسلیسی نبودن، خادمان حقیقی خدا بودن. اما با این که اینا خادمین حقیقی خدا هستند، ولی خود جماعت چون یک جماعت جسمانیه نمیتونن خودشونو با پولس و با نقشه خدا هماهنگ کنن. چون اگه میخوان واقعا با پولس هماهنگ بشن، باید بتونن با اپولوس هم هماهنگ بشن، باید بتونن در درجه اول با مسیح هماهنگ بشن، باید بتونن در درجه اول چی میگم به قول مروا مسیح هماهنگ بشن، و در درجه اول باید بتونن با خادمین دیگه در مشارکت سالم باشند. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، من امروز صبح کلیسای آفریقایی موعظه میکردم و یه برادری بعد از جلسه اومد گفت برادر شما یه عادت عجیبی دارید، درست از برادر برانم نقل قول میکنید ولی نقل قولا رو از روی جزوه ها نمیخواد، چرا این کارو میکنید یا کم این کارو میکنید؟ من برگشتم بهش گفتم که کی این قانون رو برای شما گذاشته که ما باید مثلا به این سبک موعظه بکنیم؟ خب این جوابی نداشت، چون از این بچه هایی هستند که برها شاید 7-8-10 ساله تو پیغام هستن ولی با تاریخچه آشنا نیستن. یک زمانی، البته تصمیم شاید تصمیم خیلی بدی نبود، یک نقل قول ها، یک عده نقل قول هایی از بعد ابرانا می کردن و بعدها که افراد دنبال این نقل قول ها می رفتن، نقل قول ها رو پیدا نمی کردن. خب کلیسا اومد، رهبران کلیسا اومدن دست جمعی جمع شدن، گفتن نه از این به بعد اگر کسی میخواد نقل قولی از بعد ابرانام بکنه باید در واقع اون جزوه رو یا اون نوار رو داشته باشه، ساعت و روز و تاریخ رو به ما اعلام بکنه تا ما قبول کنیم، ولی این که شما بیاید بگید بعد ابرانام گفت مورد قبول ما نیست. خب این در واقع یک بابی رو ایجاد کرد که اصلا موعظات توی کلیسای پیغام شکل خیلی متفاوتی از خود دوره بعد ابرانام گرفته. تو دوره بعد ابرانام چنین داستانی نبوده، ولی خب شکل متفاوتی گرفته. بعد این در واقع اصلا یک قانون شد. من بهش گفتم من یه سوال ازت میکنم. گفت که بفرمایید بعدت. گفتم که من سوالم از تو اینه، گاهی اوقات ما میایم از انجیل نقل میکنیم، میگیم که عیسی پای شاگردان خودشو شست. گفتم درسته؟ گفت بله. یا ما میگیم که عیسی به آسمان صعود کرد، درسته؟ میگه بله. گفتم مگه ما همیشه وقتی اینا رو میگیم یا یه نقل قول از انجیل میاریم دقیقا آیه رو میاریم؟ خیلی وقتا این کار رو نمی کنیم. گفت که بله نمی کنیم. گفتم خب از کی تا حالا شما مثلا در واقع جزوه‌های بعد از برانام و از کتاب مقدس در جایگاه بالاتری قرار دادید که احساس میکنید برای کتاب مقدس الزامی نیست، ولی برای در واقع جزوه‌های بعد یک الزام وجود داره. بعد یهو گفت که بعد از شرمندم که این سوالو کردم متوجه مطلب شد، یعنی گرفت مطلبی که می‌خواستم بشه. گفتم ببینید این کار بدی نیست، ولی یک زمانی هست که شما قدیمی هستید، شما مدعیید که 15 سال تو پیغام هستید. وقتی من از یک واقعی صحبت میکنم که شما میدونید که من واقعی رو مثلا عنوان میکنم تو موعظات که واقعی پنهانی نیست، بعضی وقت یک سری مثلا جز چیزایی ممکن است بعد از برام شما بشنوید که پنهانه، یعنی یک بار تکرار شده، دو بار تکرار شده، ولی یه چیزایی هست که بارها در موعظاتش تکرار شده، پس خیلی لزومی نداره ما بیایم رفرنسش رو نشون بدیم، چون شما خودتون میدونید که ما داریم به چی اشاره میکنیم، به کدوم داستان اشاره میکنیم و درستی یا غلط بودن و مطلب رو شما میفهمید. گفت بله درست شما میگید. ببین من میخوام اینو به شما بگم، ولی ببینید چطور یک زمانی ما میایم شورای نقیه رو رد میکنیم، درست شورای نقیه تصمیمی رو گرفت که منجر شد که امروز ما یک چیزی تعلیمی رو داشته باشیم به نام تثلیث اقدس. ولی منظور من از گفتن این صحبت ها چیه؟ منظور من اینه که شما دقت کنید، نباید کار به جایی برسه که مثلا یه 10 تا کشیش 20 تا کشیش توی مثلا کنگو یا فرانسه جمع بشن بگن شما باید عیناً نقل قول بیارید تا ما بپذیم، ما هم دیگه سبک موعظه‌مون رو از حالتی در بیاریم که اون شورا در واقع نمیدونم سال 95 96 یا 2000 تصمیم گرفتن. گفتم من دلیل نداره که تن بدم به اون چیزی که شما فکر میکنید که درسته، در حالی که درست نمیگم بده، هر چقدر آدم دقیق تر باشه حتی توی آیات عالی تره. مثلا اگه یک واعظی بیاد بگه که در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 اینو گفته، در اول تیموتائوس باب 2 آیه 15 اینو گفته، خیلی بهتره. ولی اگرم مثلا در واقع آیه رو نقل کنه بدون این که مثلا بگه باب 5 آیه 14، اینم غلط نیست. مگه زمانی که مسیح در کتاب مقدس آیاتی رو نقل میکنه میگه در زبور اینطور نوشته شده، ولی شما تا حالا دیدید که بگه در زبور 5 آیه 14؟ چون اون شکل آیه بندی وجود داشت، ولی یک یهودی آگاه که کتاب مقدس رو میخوند میدونست که مسیح داره درست میگه، واقعا در زبور این گفته شده یا در تورات واقعا این گفته شده. خب مهم اینه که کسی که روایت میکنه شخصی باشه که با صداقت یک موضوع رو روایت میکنه برای ما. حالا من چرا اینو دارم به شما میگم؟ چیزی که من میخوام به شما بگم اینه، برادران من یا خواهران من، اینه که دقت داشته باشید. ببینید هر تفکری که پذیرفته میشه، بگیم ما طرفداران بعد بهروز هستیم، اوکی؟ من به عنوان یک انسان خوشحال میشم که یک عده‌ای طرفدارای من باشم، ولی واقعیت اینه که خطر کجاست؟ خطر اینه که اگر طرفداران مثلا بعد از بهروز نتونن، مثال میزن چون ما در مورد کلیسای ایران در فارس زبانان رو مخاطب قرار بدیم، فرض مثال بعد از یوسف ندرخانی یا بعد از ماتیاسو یا خادمین دیگه خدا، میدونین اونها رو نتونن شناسایی کنن به عنوان خادمین خدا، این جالب نخواهد بود. ببینین من هفته پیشم اشاره کردم، گفتم که یک زمانیه که ما هم تعلیم و هم خط نیستیم. من در مورد این مسئله نمیام بگم که نه شما برید با کسی مثلا در واقع وارد مشارکت بشید که مثلا معتقد سال 1963 مسیح برگشته یا روبوده شدن اتفاق افتاده. من نمیام اینو به شما بگم، یا معتقده که بعد ابراهیم خداست، یا معتقده که تا 30 سالگی مسیح اولویت نداشت. میدونه من نمیگم که با کسانی وارد تعلیم بشید یا هم سفره و همراه بشید که در تعلیم غلط هستند، ولی کسانی که شما مطمئنید که خادمان خدا هستند و در حقیقت امین موندن، شما نمیتونید در واقع بین اونها هم وارد گزینش بشید. حالا درسته ما کلیسای محلی داریم، باید از کلیسای محلی، از خادمان کلیسای محلی اطاعت کرد، ولی این به معنی نیست که کلیسای محلی مثل کلیسای مثلا دیوتریفوس بشه که نامه یوحنا رو حتی اجازه خوندنشو نده یا سانسور کنه یوحنای رسول رو. میدونید من اشاره کردم هفته پیش که بر بنیاد رسولان و انبیا کلیسای عهد جدید بنا شده، فقط بر بنیاد مسیح نیست که کلیسا گذاشته شده. این خیلی آیه قدرتمندی میگه بر بنیاد در واقع رسولان و انبیا شما در واقع کلیسای حقیقی بنا شده، و به خاطر همین پولس میگه من در مورد مسیح و کلیسای صحبت میکنم، یا وقتی در افسوسیان که یک کلیسای میشه گفت روحانی صحبت میکنه میگه و او صعود کرد و در واقع اوست که بخشید رسولان، اوست که بخشید انبیا، معلمان، شبانان و مبشرین. و مسیحه که به کلیسای خودش اینو میبخشه جهت تکمیل مقدس. یا حتی ما در کتاب مقدس در مورد این داریم که پولس میگه من نقصهای خدمت مسیح رو، یعنی خود خداوند مگه نمیتونست یک کاری رو انجام بده که ما دیگه توش سهمی نداشته باشیم، یک نقصی رو بگیم نقص یا بگیم یک جای خالی رو خداوند در گذاشته که پولس در واقع میاد اونو پر میکنه برای اینکه ما بتونیم همکاران خدا باشیم. دقت کنید، برای اینکه ما بتونیم همکاران خدا باشیم. پس نباید کسی که تفکری که داره، تفکر به قول معروف، این خیلی مهمه، نکته مهم، تفکری که من پولسیم، من اپولوسیم. ببین چون کسی که میگم باز تکرار میکنه، کسی که بخواد بگه من اپولوسی هستم یا کسی که بخواد بگه من پولوسی هستم، باید به ناچار برای اینکه ثابت کنه اینو، باید مثلا چی کار بکنه، یا پولوس رو در جای بالاتر از اون جایی که خدا قرار داده قرار بده، یا پولو با کیفا این کار رو بکنه یا با بقیه خادمین، و باید مثلا در واقع برای اینکه بقیه رو به یک شکلی هم رد بکنه، دقت کنید، بقیه رو هم به یک شکلی رد بکنه، باید یک سری ابداعات انسانی داشته باشه. ولی برگردیم به آیات کتاب مقدس. در این آیه بعد آیه 19 رو داریم، دوباره آیه 19: زیرا اولا انگام که شما در کلیسا جمع می شوید می شنوید که در میان شما شقاق ها روی می دهد و قدری از آن را باور می کنند، از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت ها نیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند. پس چون در یک جا جمع می شوید ممکن نیست که شام خداوند خورده شود. بگه پس چون این شقاقا هست، وقتی در یک جا جمع میشید، میدونید که در کلیسای رسولان، خب ما این عادت رو متاسفانه کم داریم، ولی واقعا توی میشه گفت هر جلسه ای شام خداوند خورده میشه، ولی در جایی که شقاق هست، در جایی که به قول معروف جدایی هست، در جایی که بدعت هست، پولس میگه شما در چنین وضعیتی نمیتونید شام خداوند رو بخورید. ممکنه گاهی اوقات ما یک جا بتونیم جمع بشیم، ولی زمانی که ما یک جا جمع میشیم یک گروه بندی حس میشه، 5 نفر میان در واقع جمع میشن که به فلان برادر یا فلان خواهر یا فلان کسک گزارش بدن. میدونید دلشون با واعظ و سرودها نیست، بعد توجیهی هم که دارن اینه، میگه من به خاطر خداوند اومدم. خب وقتی تو نتونید، نمیخوای مثلا با واعظ همراه بشیم، نمیخوای با به قول معروف رهبر سرودها هماهنگ بشی، واقعا برای خداوند اومدی، پس برای چی اومدی؟ گاهی اوقات به دلایل انسانی یا دلایل جسمانی، برای اینکه فقط مثلا بگن که ما غیبت نکردیم، حالا هر دلیلی که میتونه وجود داشته باشه، ولی نگید که برای خداوند اومدی. برای خداوند اگه کسی بیاد، میدونید باید بدونه که مسیح فقط برای اون نمرد، مسیح برای تمام اون کسایی که تو اون جمع هستن مرد. میدونید مسیح برای تمام جهان مرد، نه پس اینجا نمیتونه به قول یعقوب بگه که من مثلا کسی که به شباعت خدا خلق شده رو بی احترامی کنه یا بخواد مثلا بعد از جلسات. ما خیلی وقتا بعد از جلساتی که خبرها میاد بیرون، خبرچینیات میاد بیرون، نمیدونم خال زنک بازی ها میاد بیرون، بعد از جلسات دیدی فلان خواهر چطوری به من نگاه کرد، دیدی فلان برادر چطوری به من نگاه کرد، اصلا تحویل نگرفت منو، من اومدم جلو با سلام هم کردم و ولی اصلا خیلی سرد با من برخورد، یا برعکسش. میدونید در پولس واضح میگه در چنین جایی، در چنین فضایی شام خداوند نمیتونه خورده بشه. و ببینید شما فکر میکنید که اوکی ما که شام خداوند نخوردیم، میدونید ما که شام خداوند نخوردیم، پس پولس داره چی میگه؟ ولی میخواد بگه که اصلا در فضایی که شام خداوند نمیتونه خورده بشه، یعنی شما نمیتونید مطمئن باشید که روح خدا هم داره درست کار میکنه. چون اگه در جایی شام خداوند نتونه خورده بشه، یعنی محبت برادرانه حاکم نیست. داستان به این سادگی نیست که شما بیایید میگید که به قول معروف چی میگم، به قول معروف یه به من بگید بعد از بهروز خب شام خداوند که ما نخوردیم. چون بعضیا خیلی به مسئله سطعی نگاه میکنن، مسئله سطعی نیست. وقتی شما نمیتونید در یک جایی شام خداوند برقرار کنید، یعنی اینکه محبت حاکم نیست، یعنی اینکه یک وضعیت ریاکارانه وجود داره، یعنی اینکه روح خدا اونطور که باید و شاید در اون جمع کار نمیکنه و به خاطر همین این جمع قابلیت خودش رو از دست داده که با خداوند بتونه مشارکت داشته باشه. چون زمانی که ما شام خداوند رو میخونیم در واقع اعترافی میکنیم، میگه زیرا در وقت خوردن هر که شام خود را، بعد میگه مثلا در مورد این مسئله را بیشتر میگه و یکی گرسنه و دیگری مست میشود، مگر خانه برای خوردن و آشامیدن نده یا کلیسای خدا را تأخیر مینمایید؟ ببینید پولس چطور میگه، و یعنی کاری رو میکنن در خوردن و نوشیدن و اینا، چون وقتی اینا شام خداوند میخوردن در این حال بس هر کس از خونه خودش غذا می آورد، ولی اینقدر جسمانی بودن که حتی وضعیت به جای رسیده بود که افرادی که نداشتن حقیر میشدن. ولی پولس اینطور نگاه نمیکنه که افرادی که ندارن داره حقیر میشن، بلکه میگه شما کلیسای خدا داری حقیر میکنید. و چقدر گاهی اوقات توی اردوهای کلیسای من دیدم، مثلا خیلی وقتا با دیدیم که یه عده‌ای رفتن یک مثلا گوشه یه پلو کباب دارن میخورن، حالا یه عده‌ای هم که فقیرتر یه هندونو یه پنیر یه گوشه دیگه دارن میخورن، خیلی هم در واقع خودشون رو موظف نمیدونن که تقسیم کنن. ببینید و به این شاید فکر نمیکنن که شاید مثلا بچه اون شخصی که فقیره شاید مثلا چی میگم دو ماه کباب نخورده، براشون خیلی این مهم نیست. حالا خیلی وقتا مثلا توی این جمع ممکنه به خادمین هم لطف داشته باشن، خادمین از کباب و مرغ و نمیدونم اینا بی نصیب نمونن، ولی پولس به داستان خیلی عمیق‌تر از این داستان نگاه میکنه. میگه زیرا از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کرد نان را گرفت و شکر نمود پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من. خب زمانی که شما نمیتونید، حالا من اینجا میخواستم برسم که بگم چرا مثلا وقتی در فضایی که نشه هر آن شام خداوند برقرار باشه و اون جمع آماده نباشه، پس باید بگیم که ارتباط روحانی با خداوندم ممکنه در اون جمع قطع شده باشه. حالا میخونیم اینو، میگه بخورید این است بدن من که برای شما پاره میشود، این است اینا به یادگاری من به جارید، و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بخورید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می‌کند تا انگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و به تین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و میشود فتفای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. متوجه هستی شما چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اگر بدن خداوند رو نتونید تشخیص بدید، پس زمانی که چرا پولس میگه شما در واقع نمیتونید، دقت کنید، شام خداوند در چنین جایی در چنین جمعی نمیتونه برقرار بشه، برای اینه که اصلا با رفتاری که از خودشون نشون میدادن نشون میدادن که بدن خداوند رو تمیز نمیدن، وگرنه اگه بدن خداوند رو تمیز میدادن که اون محبت حاکم بود، اگه واقعا اینا همدیگه رو عضوی از بدن خداوند میدیدن پس این محبت برادرانه حاکم بود، نمیتونستن یک نفر که ضعیفتره گرسنه به خونه خودش بفرستن و یک جایی مثلا عقده‌ای هم بشه، گوش میکنین، و یک نفر که پولدارتره تازه شاید مثلا با دو تا سبد غذا هم برگرده که مثلا دو تا سبد غذا برگرده و فخ فروشی هم کرده باشه. ببینید اینا مسائل مهمیه، مسائل مهمیه. پس ما وقتی در مورد کلیسای جسمانی صحبت میکنیم، وقتی در مورد کلیسای روحانی صحبت میکنیم، وقتی در مورد اینا صحبت میکنیم، کلیسای روحانی یک نشانه هایی داره و کلیسای جسمانی هم یک نشانه هایی داره، و یکی از نشانه هایی که در کلیسای جسمانی هست، من به شما گفتم چون یک فکر در حال رشد کردنه، توی پیغامم وضعیت به همین شکله، متاسفانه به همین شکله، و یک فکر در حال رشد کردنه، و زمانی که این فکر رشد میکنه دیگه افراد اسیر میشن. اینجاست که بعد ابراهیم یک رویای معروفی داره، وقتی در جزوه آقا ساعت چنده، نمیدونم ترجمه شده به فارسی یادم نیست، میاد یک رویایی رو تعریف میکنه، بعد اون میگه که من دیدم که یک جمعیت بیشماری رو دیدم که توی زندانن، توی ظلمتن، در کثیفین، و بعد یک صدایی به من گفت میشناس، میدونی اینا کیا هستن؟ گفتم نه، اینا کیا هستن خداوند؟ گفت که این صدا به من گفت که اینا کسایی هستن که به پیغام تو ایمان آوردن. خب در زمان بعد ابرانام کسایی که به پیغام ایمان آورده بودن اون تعداد بیشماری که بعد ابرانام دید نبودند، که بعد الکسی همیشه میگفت که این یک رویاست در مورد آینده، و بعد ابرانام میگه که صدا گفت که خب حالا نعیب بزن، فرمان بده تا این در واقع در شکسته بشه و اینا آزاد بشن، و زمانی که فرمان داد و شکست به قول معروف، چه اتفاقی افتاد؟ عده زیادی از این زندان خلاصی پیدا کردن. من چرا اینو دارم به شما میگم؟ شما فکر نکنید که مستثنا هستید. میدونید پیغام باید ما رو به تعلیم رسولان برگردونه، ولی نه فقط تعلیم رسولان، بلکه باید ما رو به زندگی رسولان برگردونه، زندگی کلیسای اولیه، محبت کلیسای اولیه، احترامی که کلیسای اولیه نسبت به هم دیگه داشتند باید برگردونه. اگر شما میگید ما پیغام رو پذیرفتیم و پیغام محدود به این بشه که یه تعمیدی گرفتید، اولویت عیسی مسیح رو پذیرفتید، این کافی نیست. برادران عزیز، این کافی نیست. باید محبت حقیقی در بین ما برقرار باشه. خدا به تک تک شما برکت بده. فکر میکنم برای امشب کافی باشه. ما در جلسه سوم وارد جزئیات بیشتری خواهیم شد. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمان، تو رو شکر میکنیم برای این فرصت. تو رو شکر میکنیم برای عزیزانی که در این مشارکت شرکت میکنن، برای عزیزانی هم که در آینده خداوند این پیغامو خواهند شنید، تو برکتی خاص عطا کن تا ما واقعا وارد یک جو روحانی و همه جانبه بشیم خداوند، از هر طرفی بشیم خداوند، روح ما، جسم ما و جان ما خداوند آن چیزی باشه که تو میخوای، تا بتونیم با برادران و خواهران در اون مشارکت سالم در واقع باشین، چون شما گفتی که از این محبتی که همه خواهند فهمید ما شاگردان تو هستیم. برکت بده به نام عیسی مسیح، آمین.